بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد در اطراف علم اجمالی چهار جور شبهه تصور میشه، اما وجود خارجی سه تا بیشتر نی. در اطراف علم اجمالی یه وقت شبهه قلیل فل کثیره، یه وقت قلیل فل قلیله، یه وقت کثیر فل کثیره، اونی که تصور میشه و نیست کثیر فل قلیل. این چهار صورت تصور میشه، ولی این آخری وجود خارجی نداره. قلیل فل قلیل کدامه؟ شبهه محصوره. یکیه بین این ستا، علم اجمالی دارم یکی از این ستا، معلوم بالاجمال هم قلیل، اطراف شبه هم قلیل. این قلیل فل قلیل که اسم شبهه محصوره است و اجتنابش واجبه. یه وقت قلیل فل کثیره، علم اجمالی دارم یکی از این صد تا، یکی از این هزار تا نجسه. خب اینجا معلومه بل اجمالیم قلیله، اما اطراف شبهه کثیره. این اسمش قلیل فل کثیره که بهش میگیم شبهه غیر محصوره، اجتنابش لازم نی. یه وقت کثیر فل کثیره، 1500 گوسفند اینجاست، من علم اجمالی دارم 500 تایه از این 1500 تا حرامه. کثیر فل کثیر یعنی هم معلومه بالاجمالیم عددش زیاده 500، هم اطراف علم اجمالی عددش زیاده 1500. اینی میگیم کثیر فل کثیر. خب این حکمش چیه؟ موضوعا ملحق است به شبهه غیر محصوره چون عددش زیاده، ولی حکما ملحق به محصوره، یعنی حکم یک و سه رو داره. همون نسبتی که یک با سه داره، همون نسبت رو 500 با 1500 داره. چطور یک گوسفند بین سه گوسفند رو باید احتیاط کنی هر سه رو بذاری کنار؟ 500 بین 1500 گوسفندم باید بذاری کنار، برای اینکه شبهه شبهه محصورت. اما اون دیگهش تصور نداره. من بگم علم اجمالی دارم 1000 تا بین این 500 تا نجسه، علم اجمالی دارم 1000 تا بین این 500 تا نجسه که بشه کثیر فلقلی، این وجود خارجی نداره. خب پس سه قسم بیشتر نی. شبهه محصوره که قلیل فلقلیل خوندیم، شبهه غیر محصوره که قلیل فلکثیر بود اونم خوندیم، درس قبل شبهه کثیر فلکثیر بود. 500 تا از این 1500 تا حرامه. تمام این 1500 گوسفند رو شما باید بذاری کنار. بعدشون یه جمله ای فرمودن در این کثیر فل کثیر در یک صورتش تعارض بین این محتملاته، اما در بقیه صورش تعارض نی. یعنی در یک صورت جمع نمیشه این حرام با اون حرام، ولی در صورتهای دیگه جمع میشه. این 1500 تا را اگه شما سه قسمش کردید، یعنی شد 3 تا 500 تا، اینجا با هم جمع نمیشه. اگر شما گفتی مخصوصا این 500 تا حرامه، خب معارض داره، بلکه اون 500 تا باشه و نمیشه که هر دو هم باشه، نمیشه هم اون حرام باشه هم میشه 1000 تا. پس بنابراین در اینجا محتملات متباینش 3 تاست. یعنی اگر تقسیم 500 تایی کردی، این محتملات متباینش 3 تاست. یعنی اگر شما بگی این 500 تا حرامه، معارض است با اینکه اون 500 تا حرامه، معارض است با اینکه اون 500 تا حرامه، نمیشه هم این حرام باشه هم اون حرام، چون میشه 1000 تا. پس بنابراین در یک صورت محتملات با هم تباین دارن، یعنی شما نمیتوانی بگی این 500 تا به خصوص حرامه چون معارض با اون 500 تا، اما بقیه تقسیماتش عیبی نداره. ولو منفک از حرام نی، ولو مشتمل بر حرامه، اما قابل جمعه. یعنی شما 6 قسمش بکنی، 6 تا 250 تا. اگر آمدید گفتید این 250 تا حرامه، این منافات نداره که اون 250 هم حرام باشه. یا اگه 15 قسمش بکنی 100 تا 100 تا، بیای بگی این 100 تا حرامه، یک کسی بگه نه خیر این 100 تا، یک کسی بگه اون 100 تا، همش قابل جمعه. یعنی میشه هم این 100 تا هم اون 100 تا هم اون 100 تا. عنایت کردین فرقش با اولی؟ در اولی قابل جمع نبود، نمیشد هم این 500 تا هم این 500 تا، چون میشد 1000 تا با حالی که علم اجمالی ما 500 تاست، اما در سایر تقسیمات اگر شما گفتی این 100 تا حرامه، منافاتی نداره که اون 100 تام حرام باشه، منافاتی نداره که اون 100 تام حرام باشه، تعارض نداره. لا تعارض الحرمه، محتملات در این اقسام دیگه با هم تعارضی ندارن، البته مشتمل بر حرام هست. هر یک از این 100 تا ممکنه توش حرام باشه، منفک از حرام نی، اما متباین هم نیستن. یعنی اینطور نیست که اگه من گفتم این 100 تا حرامه معارض باشه با حرمت اون 100 تا، ممکنه هم این 100 تا حرام بشه، هم اون 100 تا، هم اون 100 تا. فقط در یک صورته که محتملات با هم تباین و تعارض دارن. تباین هم که بنا شد رو نسخه حاج آقا رضای همدانی تعارض معنا کنیم، اما سایر اقسام با هم تعارض ندارن. بعد مطلبی دیگه شروع شد و او اینه، ما تا اینجا آقا، یعنی تا این مورد ثالث، شبهه موضوعیمون تموم شد. از کردیم شک در مکلف و به این شک در تکلیف سه تا مطلب داره. یعنی ما که شک در مکلف و به رو شروع کردیم، یک وقت شبهش وجوبیه است، یک وقت شبهش تحریمیه است، یه وقت دائره بینهما. شبهه تحریمیه معناش اینه پای وجوب تو کار نی، مثلا این یا حرامه، یا حرامه یا مکروه، یا حرامه یا مباح، یا حرامه یا مستحب، پای وجوب تو کار نی. شبهه تحریمیه معناش اینه وا، هر وقت گفتن این شبهه تحریمیه است، یعنی پای وجوب اونجا تو کار نی، یا حرامه یا مکروه، یا حرامه یا مباح، یا حرامه یا مستحب، به این میگن شبهه تحریمیه. شبهه وجوبیه به عکسه، پای حرمت تو کار نی، میگیم یا واجبه یا مکروه، یا واجبه یا مباح، یا واجبه یا مستحب، پای حرام تو کار نی. یه وقتم پای وجوب حرام هر دو تو کاره، یعنی نمیدونم این کار واجبه یا حرامه. پس خلاصه شک در تکلیف سه تا مطلب بود، هر مطلبیش هم 4 مسئله تمام شد. شک در مکلف و به هم که ما الان بحثمونه، اونم 3 تا مطلبه. یه وقت شک در شبهه تحریمیه است، یه وقت شبهه وجوبیه است، یه وقت دائره بینهما. این 3 تا مطلب هر کدوم 4 تا مسئله داره. یعنی الان من شک در حرمت دارم، یه وقت منشأش امور خارجی است که میشه شبهات موضوعی، یه وقت منشأش شارعه که میشه شبهات حکمیه، اون وقت منشأش یا عدم النص، یا اجمال النص، یا تعارض النصین. ما اون روزی که بعد از ماه رمضان شک در مکلف و به شروع کردیم، مطلب اولو شروع کردیم، یعنی شبهه تحریمیه. تا اینجا موضوعیشو خوندیم، چیش مونده؟ شبهه تحریمیه شک در مکلف و به، منشأ شبهه عدم النص، اجمال النص، تعارض النص. یعنی از مطلب اول ما یه مسئلهشو خوندیم، چون عرض کردم هر مطلبی 4 تا مسئله داره. مطلب اول که شبهه تحریمیه بود، ما تا الان شبهه موضوعیشو خوندیم، اما شبهه حکمیه اما از این که منشأ عدم النص، اجمال النص، تعارض النص بوده، این مونده. حالا ایشون میگه همون حرفایی که برای شبهه موضوعیه محصوره زدیم و گفتیم احتیاطش واجبه، شبهات حکمیش هم همونطوره، تمام شد دیگه. یعنی مطلب اول تمام شد. چند ماه مسئله اولاشو گفتیم، این 3 تا مسئلهش هم گفتیم مثل اونه. یعنی خلاصه در مطلب اول که شبهه تحریمیه است، شبهه موضوعیش گفتیم حرامه اگر محصور باشه، شبهه حکمیش هم ملحق به اونه. یعنی همون طوری که در شبهه موضوعیش احتیاط باید بکنی، هم از این ظرف اجتناب کنیم هم از اون، در شبهه حکمیه هم از این که منشأ شبهه عدم النص، اجمال النص، تعارض النصین باشه، بعد احتیاط کنیم. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد از مطلب اول ما یه مسئله شو خوندیم، مسئله اولاشو خوندیم و اون شبهه موضوعیه بود، اما ستای دیگه که اون منشأ شبهه، یعنی شبهه حکمیه، منشأ شبهه هم عدم النص، اجمال النص، تعارض النص، حکمها یظهر. یعنی این ست شبهه عدم النص، تعارض النص، اجمال النص، اینم حکمش از اون چیزایی که در شبهه موضوعیه محصوره، چون شبه موضوعی غیر محصور هم داشت، اون که احتیاطش واجب نبود. غرض این کتابا موضوعیه تنها داره، اون نسخه ها محصوره تنها داره، شما هر دو رو بچسبونین به هم. ما در شبهه موضوعیه محصوره در مسئله اولا حکم به وجوب احتیاط کردیم، اون ستاش هم همینطوره. لذا ایشون میفرماد حکمها، یعنی حکم مسئله شبهه تحریمیه که خوندیم موضوعیش گفتیم احتیاطش واجبه، حکمیه هاش هم یظهر مما ذکرنا فی شبهت الموضوعیت المحصوره. خب حالا میخوام چی بخونیم؟ پس باید سه تا مثال بزنیم، یعنی شک در مکلف و به شبهه تحریمیه حکمیه، منشأ شبهه عدم النص، اجمال النص، تعارض النص. ولی یه دونه مثال میدنیم، چرا؟ برای اینکه عدم النص و تعارض النص نداریم، یا اگرم داشته باشیم فرضیه. یعنی پس ما الان باید سه تا مثال بزنیم، یکی برای شبهه حکمیه‌ای که منشأش عدم النص، یکی هم برای اجمال النص، یکی هم برای تعارض النصین. اما برای عدم النص و تعارض النصینش نداریم، یعنی ما نداریم. خیلی هم من فکر کردم، البته مثال فرضی ممکنه بزنیم ولی مثال واقعی نداره. یعنی یه جای شک در مکلف و به باشه، شبه هم شبهه تحریمیه باشه، منشأ شبهه عدم النص یا تعارض النصین باشه، نداریم. اما اجمال النصشو داریم، لذا برای اون مثال میزنیم و عوضی از یکی سه چهار تا مثال میزنیم. عنایت بفرمایید. یعنی ولو الان ما بعد سه تا شبهه برای شما مثال بزنیم، یعنی اکثر ما یوجد، یعنی ما یوجد فی الفقه، اکثر ما یوجد فی الفقه از این اقسام ثلاثه هو القسم الثانی، یعنی اونی که منشأ شبهه اجمال النص باشه. یعنی جایی که منشأ شبهه عدم النص یا تعارض النصین باشه ما نداریم. اکثر ما یوجد فی الفقه، اونی که ما در فقه داریم از این اقسام ثلاثه، یعنی شبهه تحریمیه که منشأش عدم النص، اجمال النص، تعارض النصین باشه، اونی که موجود قسم دومه. یعنی پس میخوام چه مثالی بزنی؟ شک در مکلف و به شبهه تحریمیه، منشأ شبهه اجمال النص. شارع یه چیزی گفته، مجمل گفته، این مجمل گویی شارع ما رو به اشتباه انداخته. هو القسم الثانی اشاره به اون اجمال النص. حالا مثال کما، سه تا مثال میزنه. حالا چون برای اونا مثال نداریم، برای این یه دونه هم که مثال داریم، ایشون چند تا مثال میزنه. یکیش قناز. عنایت بفرمید آقا، قنا مسلم حرام. جلد 12 مسائل رو ببینید، وسائل جلد 12 باب 99 روایاتی هست راجع به حرمت قنا، و باب 100 به اون طرف هم روایاتی هست برای حرمت موسیقی، چون موسیقی غیر قناست. قنا مربوط به صوته، موسیقی مربوط به آلاته. روایات زیادی برای هر دوش داریم که قطعا قنا حرامه. غرض روایاتشو در جلد 12 وسائل باب 99 حرمت قنا رو ببینید روایاتشو، و در بابهای بعدی هم حرمت موسیقی. فعلا ما با قناش کار داریم، پس طبق اون روایاتی که تو وسائل نقل شده قنا حرامه. اما قنا چیه؟ مجمله، مجمل بین دو معناست. به لغت که مراجعه میکنیم، بعضیا میگن القنا هو صوت المطرب، قنا اون صوتی است که انسان رو به طرب در بیاره. بعضیا اینجور معنا کردن، بعضیا گفتن القنا هو صوت المرجع، قنا اون است که طرب لازم نی، همینقدر که به قول ما چهچه بزنه، ترجیح یعنی تو گلوش خلاصه دلی دلی بخونه. پس ببینید در روایت میگه قنا حرام، بله، اما این قنا حرام مجمله. یه لغوی معنا کرده قنا رو به چی؟ به صوتی که آدم رو به طرب بیاره، یعنی میخواد ترجیح باشه میخواد نباشه. یه لغوی دیگه معنا کرده نه، قنا اینست که انسان رو به، یعنی ترجیح داشته باشه ولو اینکه انسان به طرب در نیاد. پس الان قنایی که حرمتش مسلمه، حالا نمیدونیم معناش اینه یا اینه، چیکار باید بکنیم؟ طبق قانون علم اجمالی از هر دوش باید احتیاط کنیم. خیلی این قناهایی که تو رادیو تلویزیون میخونه حرامه، برای اینکه یا
یا انسان رو به طرب میاره یا اینکه چهچه میزنن. میبین اگه نزنن که اصلا آواز خون نمیشن، ولی خب اسمشو میذارن هنر. تا ما بگیم حرامه میگن آخوندا با هنر مخالفن. بابا روایات ما مسلمه، غنا حرامه. این غنای حرام بعضی از لغویگین اونجور معنا کردن، بعضی از لغویگین اونجور معنا کردن. میشه شک در مکلف و به در شک در مکلف و به بعد چیکار کنیم؟ باید از اطراف احتیاط کنیم تا بدانیم از اون غنا محرم احتیاط کردیم. البته بعضیا گفتن مردد بین سه مفهومه که اگر او رو بگیم از بحث ما خارجه، یه بعدن هم یه اشاره ایشون میکنه. فعلا مردد بین مفهومه، یعنی یک لغوی گفته غنا اونیست که انسان رو به طرب بیاره، همین دیگه، نداره ترجیعاً باشه یا نه. یه لغوی گفته نه، اونیست که ترجیع داشته باشه، میخواد طرب باشه میخواد نباشه، اینا متباینن دیگه. این میگه فقط ترجیع، اون میگه فقط طرف. اینجا متباینه، اینه این همه علم اجمالی ها. علم اجمالی دارم یا این ظرف خمره یا این ظرف خمره، هر دوشو باید بذارم کنار بدونم از خمر اجتناب کردم. اینجا هم غنا که مسلم شارع فرموده حرامه، یه لغوی گفته غنا معناش اینه، یه لغوی گفته غنا معناش اونه. من از هر دو باید احتیاط کنم تا بدانم اون غنای محرم رو احتیاط کردم. البته غنایی که هم طرف داشته باشه هم ترجیح، اون دیگه مسلم حرامه. مثل این میمونی شما الان نمیدونی این آب نجسه یا غصبه، بالاخره خوردن این آب حرامه، حالا یا از باب نجاست یا از باب غصب. اونی که اختلافیه اینه، و الا قنایی که هم ترجیح داشته باشه هم طرب داشته باشه، اون ماده اجتماعش که جای حرفی نی، ماده افتراقش جای حرفه. اون میگه قنا اینه، اون میگه قنا اینه، ما شما باید از این دوتا ماده های افتراق هم اجتناب بکنیم. پس این مثال مال چی شد آقا؟ شک در مکلف و به، شبهه تحریمیه، منشأ شبهه اجمال الناس. یعنی شارع فرموده غنا حرامه، مجمله. به لغت مراجعه میکنیم اونجور معنا میکنه، به این لغت مراجعه میکنیم این اینجور معنا میکنه. اینجا چیکار کنیم؟ الان شک در مکلف و به، شبهه شبهه تحریمیه، نمیدونم این حرامه یا این حرامه. قانون شک در مکلف و به اینه که از هر دو احتیاط بکنیم تا بدانیم اون غنا محرمی که تو روایات گفته اجتناب بکنین اجتناب کردیم. لذا میخوام مثال برای اجمال نص بخونیم. مثال اول مثل کجا؟ بله، کما اذا تردد الغناء المحرم بین مفهومین. یه لغوی معنا کرده به چی؟ به صوت مع الطرب. یه لغوی معنا کرده به صوت مع الترجیح. حالا مردد بین دو مفهومه، یقینا غنا حرامه، اما نمیدونم اینه یا اینه. مردد است بین مفهومه اینی که بینهما عموم منوج، عموم منوج تباین جزئی هم بهش میگن، یعنی این معنا الان مباینه با اون معناست. ما از این دو این عموم منوج که میگه برای این که ماده افتراقشو میگه، چون ماده اجتماعش که حتما حرامه. ماده اجتماعش کدوم؟ هم طرب و هم ترجیح، اون که جای حرف نی، صحبت در ماده افتراقه، اونجایی که فقط طربه ترجیح نی، اونجایی که فقط ترجیحه طرب نی، ماده افتراقش داریم صحبت میکنی، و الا ماده اجتماعش که جای بحث نی. فإن مادت الافتراق من هذا القسم، یعنی از این قسم شبهه تحریمیه است که منشأ شبهه اجمال النص. این یک مثال. دوباره مثال دوم، چون برای قسم اول و سوم مثال نداشتیم، برای قسم دوم میخوام تلافیش در بیاریم، چند تا مثال بزنیم. مثال دوم، ثبت به دلیل حرمت الاذان الثالث یوم الجمعه. وسائل جلد 5 صفحه 86 81، روایت حفص بن قیاس، حضرت صادق فرمودند الاذان الثالث یوم الجمعه حرام. خب ببینید اذان سوم روز جمعه حرامه. روایت وسائل جلد 5 صفحه 81 حدیث 1 و 2، حضرت فرمودن اذان سومی روز جمعه حرامه. خب این مجمله، ما نمیدونیم اذان سومی کدومه. این مردد بین دو معناست. بعضیا گفتن اذان سوم اینه. زمان پیغمبر آقا، ایشون که تشریف می آوردن برای نماز جمعه، میرفتن رو منبر میشستن، بلال دم در یه اذانی میگفت، که مردم بدونن پیغمبر آماده شدن برای نماز جمعه. اذان او که تمام میشد پیغمبر خطبه رو شروع میکردن، دو تا خطبه رو، بعدم میمدن یه اقامه میگفتن و نماز جمعه رو میخوندن. اون اقامه اسمش اذانه. قرآن تو روایات گاهی به اقامه اطلاق اذان هم شده. پس در زمان پیغمبر با دو تا اذان نماز جمعه میخوندن، یه اذان مال بلال بود دم در، یه اذان هم مال خود ایشون که همون اقامه بوده. یعنی قبل از خطبه ها یک اذان، بعد از خطبه ها هم یه اذان ایشون میگفته، یعنی اقامه میگفته. پس در زمان پیغمبر نماز جمعه با دو تا اذان خونده میشه. الان هم همین جوره، یه دونه اذان اول میگن، نماز جمعه رو که میخوان بخونن یه اقامه میگن که اون اقامه اسمش اذان دومه. خب این زمان پیغمبر. زمان اولی و دومی این کار ادامه داشت. اینا بدعتی نداشتن در اینجا، ولی به عثمان که رسید یه بدعت درست کرد. عثمان اومد یه خانه دوری تهیه کرده بود، اسم خانم زورا بود. اگه اینا کرد میکنن بخواین مجمع البیان، مجمع البیان مرحوم طبرسی رو ببینید، جلد 5 صفحه 288. عثمان یه مؤذن هم برای تو خونهش تهیه کرده بود. اون خانه‌ای که به نام زورا بوده فاصله هم داشته با مسجد، اون مؤذن میرفته رو سطح اون خانه یه اذان میگفته که مردم بفهمن آقای عثمان آماده نمازه. گفتن اذان سوم اونه، که این نبوده، نه در زمان پیغمبر، نه در زمان اولی و دومی، در زمان سومی این اذان اضافه شده. بعضیا گفتن اون روایت که میگه اذان سوم روز جمعه حرامه، این اذانی است که عثمان اضافه کرده، ولی بعضیا گفتن نه، اذان سوم اذان نماز عصره. یعنی شما جمعه که نماز رو خوندی، یعنی یه اذان قبل و یه دونه اقامه، برای نماز عصرم یه اذان بگین. گفتن اونه، نباید برای نماز عصر روز جمعه اذان گفتا. من گاهی دیدم تو نماز جمعه بسئله بلد نیستن، نماز جمعه که تموم میشه بلند میشه آقا یه اذان میگه که نماز عصر بخونه، این اذان ثالثه رو قول بعضیا. پس رو قول بعضیا این اذان ثالث، این اذانی است که برای نماز عصر میگن و نباید گفته بشه. خب ببینی، پس تو روایت داره اذان سوم روز جمعه حرامه. حالا نمیدونیم اذان سوم اون است که عثمان اضافه کرده که مجمع البیان میگه، یا اذان سوم اون است که بعضی از علما گفتن اذان سوم اذان نماز عصره. خب شما هر دو شو احتیاطا نباید بگی، یعنی نه قبلش باید یه اذان بگی مثل عثمان و نه برای نماز عصر بعد اذان بگی. یعنی چون هر نمازی یه اذان هم مستحبه، اما روز جمعه برای نماز عصر اذان دیگه نگو. نماز جمعه اگر خوندی تموم شد، بدون فاصله بلند شید نماز عصر رو بخونی، دیگه نمیخواد یه اذان هم بر او بگی. حالا چرا؟ برای اینکه این تو روایات داره اذان سوم بدعته. بعضیا گفتن اذان سوم اذانی است که عثمان اضافه کرده، بعضیا گفتن اذان سوم اون است که برای نماز عصر میگن. شما باید چیکار کنی؟ احتیاطاً نه اون اذانی که عثمان میگفته بگو، و نه احتیاطاً برای نماز عصر اذان بگو. نماز جمعه که تموم شد یه اقامه بگو و بلند شو نماز عصر رو بخون، دیگه نماز عصر اذان نداره. خب اینم یک مثال دیگه. یعنی الان شارع گفته اذان سوم روز جمعه بدعت است و حرام، روایتش هم معتبره، اما اذان سوم چیه؟ یک احتمال مال عثمان، یک احتمال اذان نماز است. بنابراین طبق قانون علم اجمالی نباید مثل عثمان قبلا یه اذان دیگه هم بگیم، و نه مثل این که برای نماز است روزهای دیگه ما میخوایم نماز است بخونیم مستحب یه اذان بگیم، ولی روز جمعه نه. پس بنابراین اینجا باید از این دو تا فرد احتمالی اجتناب بکنیم تا اینکه بدان اون اذان بدعتی رو ترک کردیم. پس بریم سراغ مثال دوم. مثال دوم این که ثبت به دلیل الاذان الثالث، از کدام روایتش در وسائله که اذان ثالث یوم الجمعه بدعتون، این دلیل داریم بر حرمت اذان سوم روز جمعه، واختلف فی تعیینه، که اونه یا اونه، احتیاطا نه اون رو بعد بگی نه این رو. این دوتا مثال. بریم سراغ مثال سوم. مثل قولهی، نسخه جامعه و درسین داره قولهی صلی الله علیه و آله، این نسخه هم که دست من استاد داره، یعنی این حدیث مال پیغمبره ولی اشتباهه. این نسخه های 4 جلدی ببینید داره قولهی علیه السلام صلی الله عیبی نداره برای ائمه بگه، ولی این عبارت مختص به پیغمبر شده. پس نسخه جامع مدرسین که صلی الله داره یا این نسخه که ساد داره که معناش اینه که حدیث نبویه درست نیست. حدیث این چهار جلدیا درسته. قولهی علیه السلام امیرالمومنین به اسبغ ابن نواته در رابطه با قبر یه جمله ای فرمودن. این جمله چهار جور خونده شده. من اول آدرس روایتو بدم. در رابطه با قبر، پس روایت مال امیرالمومنینه، اسبغ ابن نواته از ایشون نقل کرده. اگه محاسن برقی رو دارید آقا، صفحه 612 حدیث 33 اگر او رو مراجعه بکنید بهتره. چرا؟ چون تمام حرفایی که الان من میخوام بدنم اونجا هست. اگر هم ندارید، وسائل، وسائل جلد 2 صفحه 868 حدیث 1. این حدیثی هنوز نخوندیم، میخوایم بخونیم. یک کلمه ای توشه، این کلمه مجمله، چهار جور خوندن. این حدیث اول تو وسائل پیدا بکنی، دیگه تو وسائل توضیح نداده، حدیثو نقل کرده. ولی محاسن برقی حدیثو که نقل کرده تو پاورقی، تمام حرفایی که امروز من میخوام عرض بکنم اونجا داره. اگر هیچ کدوم اینا ندارین، من لا یحضر صدوق، مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر جلد اول صفحه 579 ایشون این حدیثا، این چهار احتمال میگن. پس عنایت کنی، آدرس حدیثو دادیم. حالا این حدیث در مورد قبر راجع، در رابطه با قبر یک کلمه ای فرمودن امیرالمومنین، این کلمه رو چهار جور خوندن. محمد ابن حسن صفار جدده خونده، سعد ابن عبدالله حدده خونده، شیخ مفید خدده خونده، برقی جدسه خونده. هنو نخوندیم حدیث با یک کلمه ای تو این حدیث هست. محمد ابن حسن صفار چجور خونده؟ جدده. سعد ابن عبدالله چجور خونده؟ حدده. اون یه نقطه داره، جدده، حدده بی نقطه. شیخ مفید با نقطه خونده، ولی نقطه رو گذاشته بالا، خدده. آقای برقی، احمد ابن خالد برقی، جدسه خونده. میگه اصلا نه جدده است، نه حدسه است، نه خدد، نه جدده است، نه حدده، نه خدده، جدسه است. جدسه یعنی با سه نقطه. خب حالا حدیث چیه؟ امیرالمومنین فرمودن من جدد قبرن فقط خرج عن الاسلام. کسی که حالا نگیم جدده، من اون عبارت، اون سه کلمه که اینجوریه. خب اینو چجوری بخونیم؟ آقای محمد ابن حسن صفار این جمله رو اومده جدده خونده با نقطه. آقای سعد ابن عبدالله بی نقطه خونده حدده. شیخ مفید با نقطه خونده ولی بالا خدده. آقای برقی جدسه با سه نقطه. و اینا خیلی معناش فرق میکنه. یعنی در رابطه با قبر امیرالمومنین یک کلمه ای گفتن. این کلمه مردد بین چهار احتماله. چیکار باید بکنیم؟ تمام احتمالات چه نباید انجام بدیم؟ مثل این که علم اجمالی دارم، یکی از این چهار تا ظرف خمره، چیکار باید بکنم؟ هر چهار تا ظرف رو باید بذارم کنار که خمر رو بذارم کنار. اینجا هم حضرت میفرمان در رابطه با قبر اگر کسی یک عملی بکنه خرج عن الاسلام، نه تنها حرامه، از اسلام خارج میشه. حالا اون کلمه چیه؟ همین. اگر بخونیم جدده، معناش اینه که حرام است اگر قبر کهنه شد انسان تجدید بنا بکنه. اگر جدده خوندیم معناش اینه، یعنی تجدید بنای قبر حرامه و بلکه انسان را از اسلام خارج میکنه. این یک معنا. معنای دوم حدده، تهدید به معنای تسلیمه، تسلیم با سین، یعنی قبر و انسان یه خود از زمین بیاره بالا به شکل گرد ماهی یا کوهان شتر. دیدید که کوهان شتر اینجوریه، گرده ماهی اینجوریه. اومدن حدده خوندن، یعنی قبر رو تیزش بکنه، یعنی تسلیم بکنه، از زمین چهار انگوش بیاره بالا و بعدم به این صورت درست بکنه. کسی که این کارو بکنه با قبر، این حرامه. این دو احتمال. و اما خدده که شیخ مفید خونده، خد به معنای شقه، یعنی پاره کردن قبر، یعنی نبش قبر. قتل اصحاب الاخدود، همینه دیگه تو آیه قرآن یا آیه داریم قتل اصحاب الاخدود. اینا یه کانالی کنده بودن، یعنی زمین رو شق کرده بودن، توش آتش ریخته بودن، مؤمنین رو در اینجا شکنجه میدادن. قرار خدده معناش چیه؟ یعنی نبش، یعنی شکافتن قبر. حرامه. این سه تا احتمال. احتمال جارم، من جدس قبرن، جدس یعنی قبر. اون وقت من جدس قبرن یعنی چی؟ یعنی کسی که قبر رو قبر بکنه. باباشو 50 سال پیش اینجا دفن کرده، حالا میخواد مادرشو دفن بکنه. قبر بوده، قبر مادرش بوده، یه قرن مثلا گذشته، اما حالا دوباره میخواد جد از قبرن. یعنی چیکار میخواد بکنه؟ یعنی جد از قبرن یعنی قبر قبرن، یعنی قبری که قبلا مال مادرش بوده دوباره میخواد اینو قبرش قرار بده. این احتمال، این چهار احتمال. خب رو حساب چهار احتمال ما باید هیچ کدوم این کارا رو نکنیم، یعنی قبر رو نه تجدید بکنیم، نه تحدید بکنیم، نه تخدید بکنیم، نه تجدیس بکنیم. معناش اینه دیگه، اطراف علم اجمالی، شک در مکلف و به، شبه تحریمیه، اطراف شبه هم معلوم نیست چیه، منشأش اجمال و نسه. این کلام امیرالمومنین معلومه چجوری صادر شده؟ تو نسخه ها یه نقطه گذاشته، اون نقطهشو برداشته، اون پایین گذاشته، اون بالا گذاشته. خلاصه نمیدونیم امیرالمومنین چی فرمودن. حالا که نمیدونیم چی فرمودن، از این چهار احتمال که بیشتر نی، ما باید درباره قبرها تجدید قبر نکنیم، احتیاطاً تحدید قبر نکنیم، تخدیدم نکنیم، تجدیس قبرم نکنیم. این چهار احتمال. البته اینا رو من حالا از خارج عرض میکنم، دو احتمالش درست نی. اون احتمال اول حرف درسته، با شیخ چهار احتمالیش کرده، من میخوام بگم چهار احتمال غلطه، دو احتمالش درسته. احتمال اول و دوم باطل یقینه. یک نفر شما پیدا نمی‌کنی بیاد بگه تجدید قبر حرامه. از اول اسلام تا حالا غیر از ابن ولید، ابن ولید رو بذارید کنار، استاد صدوق، اون بزرگوار یه شذوذاتی داره، غیر از ایشون یک نفر تو علما پیدا نمی‌کنی که راجع به تجدید قبر فتوای به حرمت داده باشه. بلکه پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن، امیرالمومنین سوال کرد اگر ماها مردیم قبر ما خلاصه مندرس شد تجدیدش عیبی داره؟ پیغمبر فرمود نه تنها عیب نداره، اگر قبر شما رو، خطاب کرد به امیرالمومنین، یعنی شما اهل بیت من، اگر قبرتون مندرس شد کسی بیاد تجدید بکنه، مثل اینکه با سلیمان شرکت کرده در تجدید بنای بیت المقدس، چون بیت المقدس رو سلیمان پیغمبر آمده تجدید بنا کرده. پس میخوام دوتا احتمالا رو کم کنم، ایشون چهار تا احتمال درست کرد، یعنی هر چهار احتمال بعد ما احتیاط کنیم، ولی من میخوام دوتاشو کم بکنم، بگیم اولیش اصلا قائل نداره. یک نفر شما پیدا نمیکنی بگی حتی قبرای ماها، خب قبر پدر من فرو نشسته، حالا میرم تجدید میکنم. یک نفر شما پیدا نمیکنی که بیاد بگی تجدید قبر، تعمیر قبر، تجدید یعنی تعمیر. ما کسی رو نداریم که فتوا بده که تعمیر قلب حرامه. حالا که همچی چیزی نداریم، بلکه قبر معصومی نه تنها حرام نی بلکه ثوابم داره، پس میفهمی احتمال اولی باطله، جدده قطعا نیست، یعنی امیرالمومنین جدده نفرمودن. بیام سراغ دومی، تهدید. تهدید چیه؟ قبر یه خود از زمین بیاریم بالا گرد ماهیش کنیم، اونم حرام نی. اتفاقا پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن اگر من مردم من همینجا نشون دادن، اینجا دفن کن، چهار انگشتم قبرمو بیار بالا. پس این عیبی نداره. تهدید در مقابل تصدیقه، یعنی مسطح زمین نباشه، تهدیدش کن، یعنی چهار انگوش بیار بالا. پس بنابراین دومی هم باطله، احتمال دومی هم باطله، اما سوم و چهارم چرا؟ آیا نفش قبر حرامه؟ همه گفتن حرامه. آیا تجدیس قبر، قبری را آدم قبر بده حرامه؟ احتیاطا نکنین. نخواستم اصل مطلب رو باطل کنم، فرق من با شیخ اینه، شیخ انصاری چهار احتمال درست کرد، فرمود هیچ کدوم این چهارتا رو نباید بکنی، ولی من از خارج دارم عرض میکنم، ما میدونیم احتمال اول و دوم باطله، تجدید قبر عیبی نداره، تهدید قبر عیبی نداره. پس اگر دو احتمال هست اون دوتاست. نمیدونیم امیرالمومنین سلام الله علیه خدده گفتن یا جدسه گفتن. احتیاطا شما نه نفش قبر بکن، چون تخدید یعنی شق زمین، نه نفش قبر بکن و نه بیا قبر کسی رو قبر قرار بده. علا کلها چهار احتمال ایشون گفتن، ولی برفردم که دوتا احتمالش باطل باشه، احتمال سوم چهارم حقه. حالا عنایت بفرمین، امیرالمومنین به اسبق ابن نواته فرمودن من جددن، یا حدده یا خدده یا جد، اصلا نمیدونیم چی فرمودن. یکی از اینا رو فرمودن اگر کسی یکی از این کارها رو بکنه، یا مثلا مثالن یا یک مثالی تمثیل بکنه، از اسلام خارجه. این جمله رو هم معنا بکنیم بد نی. آدم خیال میکنه مثلا مثالن یعنی عکاسی هم حرامه، نقاشی هم حرامه، ظاهرش اینه، ولی نه، این مقصود از مثلا مثالن یعنی وضع دینن. من مثلا مثالن یعنی وضع دینن. یه کسی یه دینی اختراع میکنه، بعدم مردم رو به این دین میخوانه. غرض مثلا مثالن معنای ظاهرش که آدم نقاشی و تصویره نیست، بلکه معناش دینه. من روایتم پیدا کردم در این رابطه که تأیید میکنه این معنایی که عرض کردم. بهار جلد 27 صفحه 232 حدیث 40. بهار برای چی میخوام اونجا آدرس بدم؟ مسئله رو میخوام وضع دین معنا کنیم. در این حدیثی که آدرس دادم، بهار جلد 27 صفحه 232 حدیث 40، امام صادق فرمود من مسئله مثالم او اقتنا کلبن، کسی که سگ تو خانش نگه داره یا تمثیل بکشه، فقط خرج عن الاسلام، از اسلام خارجه. راوی میگه هلاک تو، ما هلاک شدیم و ما خیلی تمثیل کشیدیم. معنای هدف هم بودن لیس حیث و تزهر، نه اون معنایی که تو ذهن توست من مرادم اون نی. من مسئله یعنی من نسب دینن. برای این همین جمله‌ای که تو این حدیث امیرالمومنین داشتیم، تو حدیث امام صادق هم داره، خرج عن الاسلام، کسی که تمثیل و تصویری بکشه. راوی میگه هلاک شدیم ما، چون بالاخره در طول عمرمون یه عکسایی کشیدیم، یه تمثیلایی کشیدیم. حضرت هم بودن نه، معناش این یعنی من نسب دینن. اگر کسی دینی تأسیس کنه، ود الناس الیه، و مردم رو به اون دین بخانه، مثلا مثلا اونه. خب حالا اون که شاهد بحث ما نی، شاهد بحث ما اینه که در رابطه با قبر امیرالمومنین سلام الله علیه کلمه ای فرمودن و اون کلمه مجمله، بین چهار احتماله. چی میشه؟ میشه شک در مکلف و به شبهه تحریمیه، منشأ شبهه اجمال و نص. نمیدونیم ایشون چی فرموده. هر چی احتمال داره شما بعد احتیاط کنی، یعنی نه تجدید قبر بکن، نه تحدید قبر بکن، نه تخدید قبر بکن، نه تجدید قبر بکن. رو قولشون چهار احتمال، ولی من از خارج شاهد آوردم اون احتمال اول و دوم باطله. قهرن میشه بین دو احتمال، یعنی نمیدونیم امیرالمومنین خدده فرمودن که نفش قبر باشه، یا جدسه فرمودن که آدم قبر و قبر بکنه. حالا که نمیدونیم چی فرمودن، میدونیم یکی از این دوتا حرامه، چی کار کن؟ شما هر دوشو نکن، نه نفش قبر بکن و نه بعد از 50 سال و 100 سال قبر مادرت رو قبر پدرت قرار بده. این دوتا کار رو نکن. این همه باره چی بود آقا؟ شک در مکلف و به شبه شبه تحریمیه، منشأ شبه اجمال و نه. این تا اینجا آقا مثال های ما تمام شد. حالا ایشون میفرماد چرا این مجمله؟ حیث و قرعه جدده بلجیم، کی قرعه؟ قرعه محمد ابن الحسن صفار که قرعه به جیم، و های مهمله سعد ابن عبدالله، و خای معجمه شیخ مفید، و قرعه به قرعه یا قرعه جدسه بلجیم که قرائت آقای برقیه. این خلاصه، خلاصه اینجا شبهه ما تمام شد. خب پس مطلب اول تا اینجا تمام شد دیگه. مطلب اول چی بود؟ شک در مکلف و به شبهه تحریمیه، منشأ شبهه یا عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النص یا شبهات موضوعیه. شبهات موضوعیش رو در طول چند ماه خوندیم که احتیاطش واجبه، شبهات حکمیش هم در طول چند دقیقه خوندیم. پس مطلب اول تموم شد، حالا میخوام چی شروع کنیم؟ مطلب دوم، یعنی شبهه وجوبیه، شک در مکلف و به شبهه وجوبیه. باز اینم چهار تا مسئله داره، منشأ شبهه، عدم النص، اجمال النص، تعارض النصین، امور خارجیه. لذا میفرماد المطلب الثانی. مطلب اولش اینقدر طول کشید، عرض کردم روز بعد از ماه رمضان تا الان ما فقط مطلب اول رو خوندیم با چهار مسئلهش. حالا میخوام مطلب دوم که شبهه وجوبیه، اشتباه واجب به غیر حرام. شبهه وجوبیه معناش اینه دیگه، پای حرام تو کار نی، یا واجب این کار یا مکروه، یا واجب یا مباح، یا واجب یا مستحب. به این میگن شبهه وجوبیه، اشتباه واجب به غیر حرام. و هو علی قسمین. عنایت کنین دیگه از رو نمیتونیم بخونیم، یه قدی از خارج صحبت بکنیم که بعدن معطل نشون. این شک که در مکلف و به شبهه وجوبی، یه وقت متباینینه یه وقت اقل و اکثره. هر کدامش هم بر دو قسمه. متباینه یه وقت تباین ذاتیه، یه وقت تباین عرضیه. اقل و اکثر هم یه وقت استقلالیه، یه وقت ارتباطیه. ارتباطیش هم یه وقت جزئیه، یه وقت شرطیه. اینا اینجا نیستا، اینا رو من خارج دارم عرض میکنم، اقسام دارم فهرستش رو میگم که فردا معطل نشین. شک در مکلف و به شبهه وجوبیه یه وقت متباینه اینه. مثل چی؟ ظهر و جمعه. من میدونم در زمان غیبت یک تکلیفی روز جمعه متوجه منه، اما نمیدونم ظهر یا جمعه. این چیه؟ شک در مکلف و به شبهه وجوبیه. منشأ شبهه هم عدم النصر، چون اتفق العلماء، علماء اجماع دارن که روز جمعه یا ظهر واجبه یا جمعه. روایتی براش نداریم. منشأ شبهه عدم النص که آیا اونه یا اینه. خب الان این شبهه حکمیه وجوبیه، منشأ شبهه عدم النص، و این دوتا نسبتشون هم تباینه، چون نماز ظهر یه نمازیه، نماز جمعه نمازی دیگه است. او دو رکعته، اون چهار رکعته، اون به جای دو رکعت دو تا خطبه داره. و همچنین و دیگر این که از امتیازات نماز جمعه اینه وقتش اولین ساعت ظهره، دیگه بگذره نماز جمعه نماز شما بخونی. حالا فرض کنید زمان امام زمان سلام الله علیه، میدونید که زمان حضور نماز جمعه واجب عینیه. حالا یه نفر نخون، کار داشت، حالا وقتش ساعت چهار بیکار شد، این میتونه نماز جمعه رو قضا کنه؟ نه، قضاش به نماز ظهره. نماز جمعه وقتش کیه؟ همون یکی دو ساعت اول زوال. اگر یک کسی بر فرضم نماز جمعه واجب عینی باشه مثل زمان حضور، اگر کسی نخوند دیگه نباید اصلی نماز جمعه رو قضا بکنه. اصلی باید چیکار کنه؟ بعد به جاش ظهر بخونه. یعنی قضای جمعه به ظهره. خب این اختلافا هست. پس بنابراین این میشه چی؟ میشه متباینه. اون وقت این تباین یک وقت ذاتیه، یک وقت عرضی. این مثال عرضیشه. تباین بین ظهر و جمعه تباین داره، دو تا ماهیته. این یه خصوصیاتی داره، اون یه خصوصیاتی داره. تباین داره ماهیتن، اما تباینش عرضیه. یه مثالم بزنم برای تباین ذاتی، چون اینشون مثال نمیزنه. من روزمو بدون عذر افطار کردم، حالا نمیدونم باید 60 روز روزه بگیرم یا یه بنده آزاد کنم. خب اینجا الان شبه حکم یه وجوبی است، یقینا یه تکلیفی به عهده من اومده. نمیدونم عتق رقبه است یا ستین صومنه. اینجا با هم تباین دارن، ولی تباین ذاتی. در هر دوش باید احتیاط کنینا. در اون مثال هم باید ظهر بیاری هم جمعه، در اینجا باید هم عتق رقبه بکنی هم ستین صومن. اما فرقش رو دقت داشته باشین. این الان شبهه حکمیه وجوبیه است و متباینه اینه. منتها اولی تباین عرضی، دومی تباین ذاتی. یه وقت نه، اقل و اکثره، یعنی نسبتشون اقل و اکثره. این اقل و اکثر یه وقت استقلالیه، یه وقت ارتباطی. اینا رو گفتیم معنا شوا، ولی دوباره حالا عرض میکنم. اقل و اکثر استقلالی آقا معناش اینه که اگر واقعا هم اکثر واجب باشه، شما اقل و بیاری صحیحه. مثلا ماه رمضان امسال شما روزت خوردی، نمیدونی یه روز خوردی یا دو روز، بله؟ به این میگن اقل و اکثر استقلالی. حالا برفرضم دو روز باشه، شما اگه یه روز بیاری درسته؟ اقل و اکثر استقلالی معناش اینه که برفرضم شما دو روز روزه بده کار باشی، چون نمیدونی اقله که یه روزه یا اکثره که دو روزه. برفرضم حالا دو روز باشه، شما یه روز اگر بیاری به همون مقدار عملت صحیحه. اما اقل اکثر ارتباطی اینجوری نی. اگر واقعا اکثر واجب باشه اقل درست نی. نمیدونم نماز با سوره واجبه یا بی سوره، میشه اقل و اکثر دیگه. اقل و اکثرش ارتباطیه. ارتباطی یعنی چی؟ یعنی اگر واقعا نماز با سوره واجب باشه، شما بی سوره بخونی باطله. دقت کردین؟ استقلالی و ارتباطی. استقلالی اینه که بر فرضم اکثر واجب باشه، شما اقل و بیاری صحیحه. اما اقل و اکثر ارتباطی معناش اینه اگر اکثر واقعا واجب باشه، آوردن اقل درست نی. حالا این اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی، ارتباطیش هم بر دو قسمه. یک وقت ارتباطی جزئی، یک وقت ارتباطی شرطی. جزئیش همین بود که مثال زدم. نمیدونم نماز با سوره واجبه یا بی سوره، اقل و اکثر ارتباطی جزئی شرطی. مولا گفته عتق آزاد کن، بنده آزاد کن. حالا نمیدونم در این عتق رقبه آیا ایمانم شرطه یا نه. خب ببینید اینم اقل و اکثره، یعنی نمیدونم رقبه مؤمنه میشه اکثر یا نه رقبه همینجوری هم کافیه. اینم اقل و اکثره، ارتباطی هم هست اما شرطیه. پس دوباره فهرست مطالب، ما میخوام شبهه دومی مطلب دوم رو شروع کنیم. شک در مکلف و به، شبهه وجوبیه. این بر دو قسمه، یه وقت متباینه اینه، یه وقت اقل و اکثره. متباینه اینشم یک وقت تباینش ذاتیه، یک موقع تباینش عرضیه. بیام سراغ اقل و اکثر. اقل و اکثر یه وقت استقلالیه، یه وقت ارتباطیه. ارتباطیشم یه وقت جزئیه، یه وقت شرطیه. انشالله حکمش فرداست.